دو نوع انگیزه و کشش هست، یکی همون حب و کشش الهی و دیگری هم کشش دنیوی. یعنی در مقایسه این دو کشش وی معتقد است انسان مسلمان در هر مرتبه و جایگاه و در هر به اصطلاح عملی، هر کاری که میخواد انجام بدهد، اون مبدأ اصلی و خالق خداست و اعمالش هر چه هست جهتگیریش به سوی اوست. در حقیقت شیعه نمیتونه بگه که حب دنیا و حب خدا را همتراز هم قرار بدهد، زیرا متضاد نمیشه اینها را متضاد هم فرض کرد. در خدمت شما هست.
سلامت باشید. خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب دکتر خضرلو. بحثی خورده تا این لحظه فکر میکنم سنگین شد و متناسب با مخاطب خاصمون که البته ما شنوندگان خیلی هوشمندی داریم. اگر اجازه بدید یک فاصله رسانه‌ای بگیریم، استراحت کوتاهی بکنیم، برگردیم.
بله اشکال نداره. باشه.
بله، برنامه ایران امروز رو میشنوید. شماره پیامک ما هست 3900. اگر مایل هستید در این گفتگو مشارکت کنید، سوال بپرسید، نظرتون رو مطرح کنید، حتما به این شماره 3900 عنایت ویژه داشته باشید. مطمئن باشید من پیامک های شما رو میخونم، یا مستقیما قرائت میکنم در برنامه، یا اینکه حتما ازشون استفاده خواهم کرد در سوالاتی که از اساتید میپرسم. و در این لحظه ارتباطمون هم برقرار شده با مهمان عزیز دیگری، جناب حجت الاسلام علی سرلک. سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید به جمعمون.
خواهش میکنم. علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما و خدمت شنوندگان خوب این برنامه عرض سلام و ارادت دارم و تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت حضرت مرضیه سلام الله علیها.
سلامت باشید جناب آقای سرلک. ما امروز به خاطر مناسبت وحدت حوزه و دانشگاه اومدیم به ریشه این موضوع بپردازیم که همون نهاد علم و دین هست و داریم در رابطه با ارتباط این دو ساحت مهم صحبت میکنیم، این که آیا این دو با هم تعامل دارن، همسو هستن، تعارض دارن، در چه مواردی احیانن، و اگر تعارضی پیش آمد ما چگونه این رو در نظر خودمون به عنوان یک مسلمان و خداپرست باید حل بکنیم. البته استاد دیگری هم آقای دکتر رسول خضرلو هم هستن در این نشست رسانه‌ای که در واقع راهنمایی میکنن ما رو و پرسش‌های ما رو پاسخ میدن. میخواستم یه سوالی بپرسم با توجه به این موضوع در رابطه با متون دینی و متون مقدس دینی، و میخواستم بپرسم که سوالی که سالهاست و قرنهاست که مطرح میشه بین متکلمین، و من میدونم خیلی از شنوندگان ما هم این سوال ممکنه براشون پیش اومده باشه، راجع به این که آیا همه معارف بشری در کتب مقدس که کتاب مقدس ما قرآن کریم هست نهفته است، و دانشمندان مسلمان در این رابطه چه نظری دارن؟ آیا همه معارف و دانش‌ها رو میشود از قرآن کریم برداشت کرد و استفاده کرد؟ اگر ممکنه جناب آقای سرلک این سوال من رو پاسخ بفرمایید.
خواهش میکنم. بنده هم خدمت استاد خضرلو عرض سلام دارم. منتها فکر میکنم که ببینید قرآن خودش رو به عنوان کتاب هدایت، کتاب حیات تعریف کرده، استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، و اون چه که مربوط به تعالی انسانه، اون چه که مربوط به به واقع تحقق دادن استعدادهای انسانی است. همه او در این کتاب هست، لا رتب الملا یا مثلا لافی کتاب مبین، یعنی اون کتابی که تبیین میکنه انسان رو و جریان او رو و مقصد او رو و مسیر او رو مشخص میکنه در این کتاب است. اما آیا قرآن مثلا کتاب زیست شناسیه، مثلا کتاب شیمیه، کتاب فیزیکه؟ نه، بنا نبوده. اون چیزی که به کار ویژه قرآن مجید مربوط می شود که ذکره، که نوره، که به حضور شما عرض کنم که تبیان و تبیین کردن است، هدایت از خودن لناس است، همه اون چیزی که مربوط به این مسئله هست، از جمله این که انسانها رو وادار می کنه به تعقل، به تعامل، به این که جعلناکم قبائل و شعوبا لتعارفو، که شما رو ما گونه گون آفریدیم، ژانرهای گوناگونی دارید شما آدمیان، خلقکم اطوارا، شما هر کدومتون یک جنسی هستید، به تعبیر روایات الناس معادن، انسان ها مثل معادنن، معدنن، فزه و ذهب، طلا و نقره. این همفزایی اینها مورد تأکید قرآن است. ولذا خط بزرگی که قرآن مجید ترسیم میکنه که انسان رو از انسانیت محروم کرده، خط تفرقه است، خط شعبه شعبه شدن و مخالفت هم پرداختن، همون مسیری که استراتژی شیطان است، یوغا بینکم العداوه و البغضا. شیطان برای اینکه انسان به فرجام انسانیتش نرسه و استعدادهاش رو شکوفا نکنه، توان ماها رو در برابر هم قرار میده با بهانه تفاوت‌های ما، در صورت که این تفاوت‌ها از نگاه قرآن مجید برای تعارف، برای با هم سر و کار داشتن طراحی شده. ما اختلاف داریم، هر انسان یک گونه ای است اساسا، به تعبیر بعضی از اهل فلسفه هر انسان یک نوعه، یعنی همه ما یک نوع نیستیم، هر کدوممون به تنهایی یک نوع هستیم و در طراحی ما تفاوت‌های شگفت انگیزی خدای متعال قرار داده، ولی مجموعه ما با هم در کنار هم، ما جنس متکاملیم، ما با هم به تکامل میرسیم و این به نظر میرسه. پس اگر بخوام برگردم اون سوال شما رو جواب بدم، در قرآن اون چی که به سعادت و به هدایت ما مربوط میشه او همش هست. یکی از وجوه سعادت ما این است که از عقل بشری، از تجارب انسانی، از ارتباط با هم بر اساس حسن تفاهم بهره‌مند بشیم و بر اساس او مدل زندگیمون، لایف استایلمون، شیوه زندگی تفاهم‌آمیزمون رو کشف کنیم در همین اختزاعات مادیش. لذا قرآن کتاب فیزیک و شیمی و زیست شناسی و اینها نیست، اگرچه در این قرآن برابر با معجزات علمی اون چه که به این مسائل اشاره کرده دقیق و درست و فکت‌های کاملا آزمون‌پذیر.
درسته جناب سرلک. حالا مبحثی رو که شما مطرح کردید پایه نظریش رو جناب علامه طباطبایی می‌فرمایند و البته هم بعضی از علما مثل جناب فیض کاشانی هم معتقدند که همه علوم، حتی فیزیک و شیمی و زیست شناسی رو هم می‌شود از قرآن برداشت کرد و بعضی از علمای دیگه می‌فرمان که از بطون قرآن می شود برداشت کرد، نه از ظاهر قرآن.
قرآن کتاب شیمی نیست، اما بعض از کردم کتاب هایی نوشته شده راجع به معجزات علمی که بسیاری از همین گزاره های علمی و حتی در علوم دقیقه و غیره اینها تجربی می شود ارجاعات قرآنی هم ازش پیدا کرد، اما قرآن متکفل اون بخش نیست. قرآن نیامده است که مثلا فرض بفرمایید معادلات شیمی به ما معرفی کنه. نه خیر، انسان رو عاقل، انسان رو تلاشگر، انسان رو خلاق خدای متعال طراحی کرده. اگر به این هدایت ها تن بدهد حتما به یه معادلاتی میرسه. البته یه بحث دقیق اینجا وجود داره، معناش این نیست که هر چه بشر تحت عنوان فیزیک، شیمی یا زیست به دست آورده دقیقه و درسته و نباید چیز بشه، خلاصه پاکسازی بشه. نه، ممکنه در همونجور که ما عالم غیر مهذب داریم، عالمی داریم که تحت تاثیر هوای نفسه، علم هم یه جایی مهذب نیست. ولی به صورت کلی قرآن مجید کتاب هدایته، نباید او از اون کار ویژه خودش دور کنیم.
درسته، خود علم گاهی وقتا گزارای خودش رو بالاخره ابطال میکنه جناب سرلک. بله، و واقعیتش اینه که تو بعضی از گزاره ها هست که ما گاهی وقتا میبینیم که ممکنه تعارضی وجود داشته باشه، نمیدونم مثلا در رابطه با موضوع آفرینش ممکنه کتاب‌های مقدس به موضوعی اشاره کنن و علم بیاد به نوع دیگری این موضوع رو گزارش بکنه، یا موضوعاتی از این قبیل. من میخواستم از شما بپرسم که واقعا ما وقتی که نمیتونیم بین اینها گزینه‌ای رو انتخاب کنیم چه حجتی بر ما هست؟
آقای علایی میتونم یه دخالتی وارد بشم؟
بله بله حتما بفرمایید جناب خزرلو.
آقای سرلس سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
عرض کنم که مطالب آقای سرلس خیلی متقن، فقط یک نکته را اشاره میکنم.
خواهش میکنم.
ببینید یه وقت از قرآن بنده و مثل من یا انسان‌های ناقصی مثل بنده استفاده میکنم، یقینا اون عمقی که تو قرآن بوده نمیتونه در بیاره. یه وقت است که شما همین امروز مثلا فرض کنن حضرت ولیت تشریف بیارن و خیلی از علوم ها میتونه از همین قرآن کشف کنن که ما متوجه نبودیم. یه سری رموزی هست در این حال. بله. همون مطالبی که به باید ببینیم استفاده کننده که در این حال قرآن کتاب هدن لناس، که قرآن کتاب هدایت هست، ولی خب اون مباحث علمی هم که اونجا هست بازم بازم در راستای هدایت هست. ببینید فقط هدایت یعنی اون عظمت الهی،
هدف هدایت و تربیت.
بله. اینا انزلنا الحدید و فیه بعث شدید. ببینید یک جمله کوتاه هست ولی الان دنیای حدیده. ببینید چه کارهایی میکنی. یا بحث مباحث دیگر تو این زمینه هست که برق یا یه زمانی من بکنم خواستم به اصطلاح از قرآن یک معنایی را نشون بدن که مثلا به قول غرب پسند و نمیدونم فلان پسند باشه. اینها نه، اینها در حد فرضیه هستن، همونطور که آقای سرلک هم به اون اشاره کردن. من مزاحم نمیشم، گوش میکنم، بفرمایید. بعد راجع به بحث بعدی در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم جناب سرلک، من اگر اجازه بدین سوالم رو به نحو دیگری مطرح کنم. به هر حال علم در حال پیشرفته و مدام فرضیه ها و نظریات متنوعی ارائه میشه و محصول این پژوهش های بشری از طریق رسانه ها ارائه میشه و طبعا گزاره های دینی همچنان ثابت موندن بعد از سالها و قرنها و هزاره ها همچنان ثابت میمونن. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که یک شخص خداپرست متدین و مؤمن در اینجا چه باید بکنه وقتی که گردش روزگار رو میبینه و تحولات جهان مادی رو میبینه و رشد علم رو میبینه و در این حال متوجهه که اون در واقع گزاره های دینی همچنان با ثبات و پابرجا موندن. اینجا وظیفه اون فرد مؤمن و خداپرست چی از نگاه جناب عالی که کارشناس دینی هستین؟
ببینید خب وظیفه خلاصه این است که انسان بهره خودش رو بیشتر کنه. یعنی این خیلی معلومه که معارف دینی همجوری که جناب عالی خزر اشاره کردن و در خلاصه روایات ما هم هست خیلی بد و خیلی تو در تو و لایه لایه و ژرفناکه. یک مؤمن اگر مطمئن بشود که دین نه اون پیرایه ها، نه اون خرافات، نه اون چیزایی که بعض از متدینان به خاطر جهلشون یا به خاطر به واقع جهالتشون یعنی هم نفسانیاتشون وارد کرده، اونا رو باید بذاریم کنار، همیشه باید هم با اون التقاط ها درگیر باشیم. اما اگر یک مؤمن بداند که منبع هدایت او این خلاصه آموزه های آسمانی، آموزه هایی که ریشه در متن حقیقت داره و هیچ شائبه ای از خلاصه جهل، هیچ شائبه ای از انحراف یا نادانی درش نیست، هر چه جلوتر بره به این حقایق باورمندتر و دلداده تر میشه. و همین خاطر حقیقت ایمان درجه درجه است. یعنی طرف ممکنه در اوائل خود قرآن هم هست که وقالت الاعراب آمنا اهل، یه گروهی آمدن گفتن ما ایمان آوردیم، قرآن فرمود بهشون بگید که اینا ایمان نیاوردن، اینا هنوز داره تون مراحل ابتدایی بلکه در مرحله اسلام هستن. به هر حال مهمترین وظیفه جامعه ایمانی این است که علارغم واقع رشد مظاهر تکنولوژی، مظاهر علم به معنای خاص کلمه ساینس، گزارهای آزمون پذیر اینها، علا رقم رشد اونها بداند که یک امور ثابت لایتغیر هستند که هرچه درون اون امور انسان ورود پیدا بکنه، پرده های جدیدتری براش پس داده میشه و به ایمان بالاتری دست پیدا میکنه، که البته انسان تجربه زده، انسان با نگاه پراگماتی نتیجه گرا، خیلی این کار براش دشواره، مثلا در زمان ما که همینجور مظاهر دنیا گرایی داره جلوه میکنه. اون ایمان کار سختری است. این که تو روایات ما از آخر زمان کسانی ایمانشون مثل این است که آتش کف دست نگه بدارن، به خاطر این است که هجوم همین مظاهری که به اسم علم، به اسم هر چیزی و ادعای تقابل با ایمان دارن، باعث میشه که خیلی به این جنبندی برسن، اصطلاحا رها کنن، از دایره ایمان خودشون متأسفانه بیرون ببرن، در حالی که نقطه مقابل وظیفه است که هر چقدر انسان جلوتر میره، یقینش به این آموزه ها، یقینش به این جریان هدایتی حتما بیشتر میشه، مگر اینکه عرض کردم دچار اون شائبه ها بشه، دچار به قول آیت الله جوادی عمری تعبیر قشنگی دارن، شبهات علمی و شهوات عملی. این هر دو در کنار هم که وقتی قرار بگیرن،
یعنی ما گاهی شبهات علمی رو بهانه میکنیم برای اینکه شانه از زیر بار مسئولیت دینی خودمون خالی کنیم.
بله، تکلیف الهی خودمون سر نماز نمیخونیم، نمیدونم چیکار نمیکنیم، به اسم اینکه ای بابا اینو مال 1400 سال پیشه، یا شهوات عملی یعنی حرص به دنیا، حرص به تفاخر، حرص به تجمل، اینا رفته رفته در انسان موازنه ایمان رو به هم میزنه و انسان بعد از یه مدت ممکنه خدایی نکرده بالاخره رها کنه. در صورتی که قرآن فرمود یا ایها الذین آمنو، ای اهل ایمان، ایمان قوی تری رو برای خودتون به دست بیارید، مخصوصا در زمانه ما که این سیلاب شبهات و شهوات از در و دیوار و فضای مجازی و غیر مجازی میباره و همه خالصه در کمینن که این سرمایه ایمان ما رو از ما بگیرن، که البته به همین میزان ارزشمند میشه، یعنی کسانی که تو این شرایط ایمانشون رو حفظ میکنن خیلی بلند مرتبه تر از پدران و اجداد و نیاکان هستن که اونا در معرض شبهات و شهوات کمتری بودن.
بله، خیلی ممنونم ازتون جناب آقای سرلک، خیلی محبت کردین.
خدا روح بلند استاد مفتح عزیز رو با حضرت مرضیه که امروز شهادت از مرضیه است انشالله محشور کنه، و ما رو قدرشناس بزرگان حوزه و دانشگاه و اساتید معظم فرهیخته که برای نسل جوان ما دارن زحمت میکشن قدردان اونها قرار بده، انشالله. و انشالله دانشگاه و حوزه بتوانن به شأن خودشون انشالله بیشتر نزدیک بشن.
توکل بر خدا انشاءالله. خیلی ممنونم ازتون جناب آقای سرلک، قربان شما، با شما خداحافظی میکنم، از شما هم جناب آقای دکتر خزرلو خداحافظی میکنم و ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید.
نقطه‌ای که میخواستم آخری،
بله بله بله، خواهش میکنم،
عرض کنم که ببینید همون ابتدای عرضم من یه نقطه‌ای را خواستم بگم. ببینید مباحثی که در غرب مطرح شده مثل همون پلورالیسم دینی که اینو آقای جان هیک مطرح کرد،
بله،
آقای استاد رشاد حفظه الله، ایشون میگه من از خود جان هیک پرسیدم این چی شما گفتی، گفت بابا این مشکل ما و مسیحیت من مطرح کرد، ربطی به اسلام ندارد. این نکته مهمیه. یه سری علومی که اونجا، یه سری مباحث که اونجا مطرحه، ما اونها رو میکشیم اینجا، بعد مشکلات برای خودمون درست میکنیم. دین اسلام خیلی قویه. من از آخرم اینه که شیصد به علم دن بسلا، یعنی ایشون علم را وسیله می داند نه هدف و غایت. می خواستم از بحثی که مطرح کردم ازش ما بسلا.
یعنی نگاه ابزاری به دین داره.
بله، ایشون میگه که علم وسیله است نه هدف و غایت، یعنی برای، یعنی ایشون میگه که هیچ یک از علوم بشری اصالت قائل نیست، به همه آنها نگاه ابزاری داره. با این که بسلا ایشون میدونید نظریه پرداز در حوزه اصول و فقه هست، یعنی تاکید میکنم مباحث این علم، این علم هم همانند سایر علوم به خودی خود اصالت ندارد، چنانکه مباحث موضوعات فقهی هم اصالت ندارد. حالا یه جایی خواستیم این بحث یه جوری تمام بشه،
انشالله بله در برنامه بعدی انشالله به این موضوع هم خواهیم پرداخت. ممنونم ازتون آقای خزرلو. البته برای خود من خیلی سوال باقی موند و مشکلات عدیده فکری برای خود من بروز کرد در اثنای این بحث. حالا امیدوارم که بتونیم تو برنامه بعدی این سوالات و شبهات رو بپرسیم. پیامک های زیادی هم هست در این رابطه که فکر میکنم باید حتما یه قسمت دیگه در برنامه ایران امروز رو به این موضوع اختصاص بدیم. ممنونم ازتون جناب خضرلو.
خواهش میکنم.
سلامت باشید. خداحافظتون. بله، ارتباطمون برقرار شد با آقای دکتر محسن معارفی. سلام عرض میکنم خدمتون آقای دکتر معارفی. خوشحالم که به این برنامه اومدید و ما صدای شما رو میشنویم.
ممنون. من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو ایران.
سلامت باشید آقای دکتر معارفی. ما امروز داریم در رابطه با موضوع ارتباط علم و دین صحبت میکنیم. بله. و اجازه میخوام یه سوالی رو ازتون بپرسم در ابتدای این گفتگو. میخوام بپرسم که طبعا زندگی بشر امروز خیلی جاها مبتلا به علمه، یعنی وقتی بله. که مثلا مسائل پزشکی به وجود میاد، مثل این ماجرای کرونایی که رخ داد و بله. چه معرکه عظیمی به وجود اومد در کشورهای مختلف، در مباحثی که مربوط به روانشناسی و علوم اعصاب میشه، اینها خیلی وقتها پاسخهایی که دین میده بعضن از پاسخهایی که علم میده و متخصصین بیان میکنن از گزاره‌های علمی فاصله دارن. و مثلا مطالعاتی که روی خواب انجام میشه، مطالعاتی که روی ذهن انسان و قدرت روحی و روانی انسان انجام میشه، بعضن انسان رو حواله به چیزهایی میکنه که ما در گزاره‌های دینی نمیبینیم. من میخوام بدونم که در موضعی که ما میبینیم پاسخ علم با پاسخ دین همسو نیست، چه باید کرد و این تعارض رو چگونه باید حل کرد؟
خب خیلی ممنون که بنده رو دعوت کردید به برنامه خوبتون. ببینید، من اول عرض بکنم که اطلاق این که یک چیزی رو مثلا علمای دین گفتن یا دین گفته، به خصوص حالا در تعبیر شما بود این که دین گفته و ما میبینیم که این با گزاره‌های علمی سازگار نیست، این یک تعبیر بسیار مسامحه‌ای و حتی غیر دقیق و نادرست هست. خب ما باید ببینیم که اول درست وقتی که ما میگیم به در واقع نزاع علم و دین یا ناسازگاری گزاره علمی با گزاره دینی، منظورمون چی هست؟
بله.
در واقع اگر ما حتی تاریخش رو بریم ببینیم، این بحث علم و نزاع علم و دین برمیگرده به نزاع متدینین، اونم برخی از اینها. و برخی دانشمندان بر سر ناسازگاری گزاره‌های علوم طبیعی و ادیان توحیدی. یعنی اول ما باید بریم علم رو تعریف کنیم که منظورشون از علم علوم طبیعی هست. حالا مثلا این کرونا و این مواردی که گفتید، مثلا حالا در آخر کنترل بیماری و اون دین چه دینی هست، و ثانیا و اون مهمتر از اون که این نزاع علم و دین نیست، نزاع این متدینین و دانشمندان هست. خب اونم برخی از اینها
نه هم
و متدینین. ما اگر بین استریم اینها رو در نظر بگیریم، یعنی اون جریان اصلی رو در نظر بگیریم، خب همچی بحثی پیش نمیاد. ولی خب کجا هستش که بتونن همه، بالاخره به زور که نمیشه یه نفر رو گفت آقا شما اینو نگو، بالاخره آزادی هست.
بله.
در هم بین دانشمندان هم بین روحانیون، و این در واقع اینطور نیستش که ما این رو دین بدونیم، یا مثلا به قول شما کسی که تو خواب چیزی رو دیده اینو بگیم این دین هست و این با خواب نیست. نه، اینطور نیست. خیلی حتی از کسانی که اسم و رسمی هم دارن یه گزاره‌ای رو میگن که نادرست هست، در همون جریان اصلی دینی مخالفان قد علم میکنن و میگن آقا این برداشت شما غلط هست. لذا اینکه ما به پای دین بنویسیم و بعد بگیم این گزاره دینی با این گزاره علمی در تعارض بوده، خب این خیلی درست نیست.
درسته. یعنی شما اصل سوال زیر سوال بردین.
بله. ببینید، به خاطر اینکه ما باید دقیق مشخص بکنیم، حتی اگر شما تاریخ این قضیه رو بگیرید،
من البته مثال زدم در گفتگوهای قبلیمون.
بله.
یک مثال بارزش در تاریخ علم موضوع فرگشته.
بله.
که زمانی که این موضوع مطرح میشه و در مجامع علمی بیان میشه، شما میبینید که در کلیسا چقدر موضع میگیرن نسبت بهش. به خاطر چی؟ فقط هم اشکال کلیسا نیست. خب در حقیقت این که انسان اشرف مخلوقات هست در همه ادیان ابراهیمی یک موضوع پذیرفته شده است، البته در اسلام هم ما نسبت به این موضوع اعتقاد داریم و این گزاره رو زیر سوال برده و مسائلی از این قبیل.
نه ببینید راجب، اولا که باز اسلام با مسیحیت قابل مقایسه نیست. من حالا جواب شما رو میدم، همه شک نکنید که میخوام سوال شما رو ببینید.
نه خواهش میکنم.
اصلا اتفاقا جایگاه این بحث علم و دین، اصلا حتی خود تعبیر علم و دین که یک تعبیر گفتم غیر واقعی هست و به احراق آمیزی اینها رو در قبال هم قرار میدن، این خودش بحث تاریخی هستش و اون به خاطر اون نکات تاریخی که در تاریخ کلیسا، که من به نظرم نه تنها تاریخ کلیسا بلکه تاریخ بشریت هست، خب که کسانی از روی تعصب خودشون به واضح ترین گزاره های عقلی در واقع اهتمامی نمی کنن و به جای اینکه اون حرف رو بفهمن به این فکر می کنن که حتی چطور اینها رو بیشتر شکنجه بدن. شما مطلع هستید در تاریخ علم، حتی تو تاریخ ثبت شده کسانی که با شکنجه کشتن اینها رو، اون آقایونی که به جرم عدم اعتقاد به این مرکزیت زمین در واقع اعدام شدن.
بله.
خود گالیله میدونید که وقتی که اون بحثش رو مطرح کرد، خب اینا همه متدین هم بودن، هر چی بابا اینو بگید شما، اینا کم نه، اینا گفتن، اصرار داشتن بر روش باطل خودشون. لذا حتی گالیله از افتاد خودش دست برداشتن، گفت که آقا ببخشید، مرکز زمین مرکز عالم هست و از اعدام رهایی پیدا کرد و خیلی های زیادی کشته شدن در این راه به خاطر این بحث نزاعی که در کلیسا راه انداخته بود. اما برخورد به قول شما، حالا این بحث فرگشت یا تکامل خب توی بین مسلمان ها هم بود. اگر اجازه بدید من یک جمله رو از حضرت علامه طباطبایی نسبت به این مسئله خدمت شما بگم.
خواهش میکنم بفرمایید.
ببینید برخوردها چقدر متفاوت هست و از اینجا میفهمیم که در واقع نحوه برخورد اسلام خیلی متفاوت بوده با مسیحیت و اون چیزی که در تاریخ علم ذیل این مسئله علم و دین پیش اومده.
بله.
حضرت علامه طباطبایی میفرماید که بله، واقعا ظاهر آیات، حتی ایشون میفرماید آیات کریمه قرآن کریم هم قریب به تصریح، یعنی ولی میگه ظاهره در هر صورت، این میگه ظاهر این هستش که بشر موجود از طریق تناسل منتهی به یک زن و شوهر معین میشن. خب
بله.
و این همون معنایی هستش که آیات با ظهور قوی خودش رو بالاخره ظهور هست. لکن ببین این جمله رو بفهمید، این خیلی جالبی، ایشون میفرمایند که و اما این چیزی نیست، چیزی هستش که ظهور آیات به حد صراحت نمیرسه. ما نمیتونیم قسم حضرت عباس بخوریم که گفته حتما به دو نفری که میرسند و اینها، و نستی در این معنا نیستش که تا نشود آن را تأویل کرد. ببین حضرت علامه طباطبایی میفرمایند که نمیشه تأویلش کرد، و ضمن این که این مسئله از ضروریات دین هم نیست تا منکر آن مرتد و از دین خارج باشد.
این برعکس رفتاریه که ما میبینیم کلیسا میکنه.
بله احسن. این صحبت حضرت علامه طباطبایی جلد 16-369 المیزان هست. یا در یک مسئله دیگه ای که بحث همون بحث شهاب ثاقب هست که فاصبه و شهاب ثاقب،
بله،
اونجا حضرت علامه وقتی که قول مفسرا رو میگه، ایشون این جمله از ایشون هست، میگه که لکن امروزه بطلان این حرف ها به خوبی روشن شده و عیان گشته و در نتیجه همه آن وجوهی که گفتن، یعنی همه اون چیزی که گفتن باطل شده.
بله.
ببینید چون و خود حضرت علامه طباطبایی میگه که ممکن از باب تمثیل باشه.
پس نحوه تفسیر ما از گزاره های دینی خیلی
ببین آقا این یکی از خدمات علم، اینا خدمات متقابل علم و دین به هم دیگه هست.
بله. بله.
همونطور که دین میاد خدماتی رو به علم ارائه میکنه، به بشر امروز ارائه میکنه که بدون اونها زندگی راحت نیست، از اون برم علم هم با یک سری روشنگری هایی که نسبت به واقعیت هست میاد تصحیح میکنه برخی برداشت های نادرست رو.
بسیار ممنونم ازتون.
در دین اسلامی که هم ما معتقدیم که هم طبیعت هم قرآن هر دوتاشون یک مؤلف دارن، یک خالق دارن، همون کسی که طبیعت و آفریده همون کس قرآن در واقع نوشته و
قاعدتا تعارضی نباید در بنیان این دو باشه. خیلی ممنونم ازتون های دکتر محسن معارفی. برنامه به لحظات پایانیش رسیده. ما امروز در رابطه با موضوع علم و دین صحبت کردیم و آقای دکتر محسن معارفی، رئیس پژوهشکده